سلامت باشم بزرگوارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. آیات 33 تا 36 سوره انعام. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ما از سوره انعام به بعد برنامه‌مون این شد که اگر یه جایی در المیزان هم یه مطلبی بود که در البیان نبود، از المیزان هم استفاده بکنیم. تا سوره انعام فقط ما البیان سر و کار داشتیم، گاهی البته به المیزان مراجعه میکردیم. حالا بعضی از بحثا رو از المیزان میگیم، چون این قسمت این آیات 33 تا 36 تو البیان مطلب زیادی نداره، بس این قسمت رو از المیزان میخونیم. حالا اینجا میفرماید که این آیات 33 تا 36 تسلیتون للنبی صلی الله علیه و سلم عن هفوات المشرکین فی امر دعوتهی. این آیات دارن به پیامبر تسلیت میدن که اگر اینو اعراض میکنن، رو برمیگردونن از دعوت تو، از این تلاش که تو برای هدایتشون میکنی، تو ناراحت نباش. و تطییبون لنفسهی به وعد نصر الحتمی، و اینکه به پیامبر وعده نصرت حتمی داده میشه در این آیات. و بیان و ان دعوت دینیه انما ظرفها الاختیار الانسانی، که این یکی از بحثای مهمیه که امروز میخوایم انشاءالله طرح کنیم. و بیان این مطلبه که دعوت دینی ظرفش ظرف اختیاره. یعنی چی؟ یعنی خداوند اراده کرده که این دعوت دینی در ظرف اختیار انسان اتفاق بیفته، نه اینکه خدا مردم رو مجبور کنه بر هدایت یا مجبور کنه بر کفر. جبر و ارشاد که اجباری در کار نیست. خداوند یک گروهی رو جبرن هدایت کرده، اون ملائکه. ملائکه بدون اینکه در ازای این هدایت خودشون عملی انجام داده باشن، موجوداتی هستن هدایت یافت. البته خداوند در عالم خلقت هیچ موجودی رو نداره که جبرن اونو گمراه کرده باشه. البته یه دسته از موجودات در عالم هستن که گمراهن، شیاطین هستن. شیاطین هم امرشون امر اختیاره، یعنی با اختیار خودشون. حتی شیطان که رئیس شیاطینه، با اختیار خودش به این مقام فعلی رسیده، چه مقام خوب بلندی هم داره، به این مقام فعلی که رسیده با اختیار خودش رسیده. و شیطان که رئیس طایفه اقواگران هست، ابتدای امر اینجوری نبوده. این عبارت صریحشونه در المیزان که میفرماد اول کارش با آخر کارش فرق میکنه. اینجوری نبوده که از اول گمراه باشه. هر آیه یا روایت دیگه هم که داشته باشیم در غیر از این موردی که گفتیم، اینا همه تفسیر و توجیه داره. روایاتو باید تفسیر کرد، توجیه که البته نه، تفسیر. روایاتو باید شرح داد، باید در کنار هم دیگه قرار داد تا روایت، خلاصه روایت شناس میخواد. مگه هر علمی متخصص نمیخواد؟ اون روایت هم متخصص میخواد دیگه. هیچ کس با کتاب پزشکی که پزشک نمیشه که. هیچ کس در غیر تحصیل با کتاب پزشکی پزشک نمیشه، چون کتاب پزشکی یه صفحه یه چیز نوشته، صفحه دیگه نقضشو نوشته. ما مثلا خیال کردیم که حالا رفتیم دکتر یه قرص سردرد به ما داد، دیگه همه سردردهای دنیا با این قرص خوب میشه. هر کسی هم سرش درد میگیره میگه همون قرص رو بخور. اینجوری که نیستش که. هر سردردی یه منشأی داره، هر مریضی یه دارویی نیاز داره. ما که اینو نمیفهمیم، اونو پزشک میفهمه. یه آدمی تازه 7 سال 8 سال که درس میخونه، تازه میرسه اول کار پزشکی. حالا بگذاریم که ما قبل از اینکه کنکور ارشاد که نتیجهشو بگیره بشیم آقای دکتر، در طول مسیرم تا آخر میگیم آقای دکتر، ولی کو تا یک دانشجوی پزشکی بشه دکتر، سالها باید زحمت بکشه زیر و رو بشه تا بشه پزشک. اون وقت این همه سالها تلاش میکنه، زیر دست استادان مختلف تجربه کسب میکنه، این میشه پزشک. حالا این آدمی است که اول آخر کتابها رو دیده، همه جوانه رو دیده، اینو بهش میگم پزشک. اون وقت پزشکی با بدن سر و کار داره، بدنی که عرض شود که در مقابل پیچیدگی های روح هیچه. البته خود بدن خودش بسیار دنیای عظیم، یه دونه سلول خودش یه شهر ارتباطی که بزرگه. این در جای خودش درست، اما این بدن در مقابل پیچیدگی های روح قوقاست. خب روحو که میتونه بشناسه؟ روایات، دستورهای دینی بخش اعظمشون مربوط به تربیت روح انسانه، البته بر ابعاد جسمی هم سلام علیکم ارتباط دارن از اون جهت که جسم مرکب روحه. لذا نمیشود انسان یه روایت رو ببینه. ما الان یه مباحثه داریم در این عرض شد که جنب دانشگاه تهران شرکت کنندهاش دانشجو هست، و یه قوقایی داریم اونجا تو مباحثه، یه جمله رو میگیم، حالا قوقا باید بحث کنیم مکرر 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 مکرر. آقا این روایت که میگه از شقی و شقیان فی بطن امه چیه؟ این روایت تفسیر داره، این روایت شرح داره، جایگاه داره، و کجا رو داره میگه؟ داره شقاوت نوعی رو میگه، شقاوت فردی رو میگه. نمیشه آدم یه دونه روایت برداره، از شقی و شقیان فی بطن امه، معنی تحت لفظش اینه که اون کسی که شقیه در عرض شود که قبل از تولد هم هنوز شقیه، یعنی قبل از اینکه به دنیا بیاد شقی شقیه. آیا این معنیش اینه که ما میفهمیم؟ واقعا اینه معنیش. خب روایت میگه که بچه 4 ماه اول گریه که میکنه میگه لا اله الا الله. خب این معنی چیه؟ 4 ماه دوم وقتی گریه میکنه شهادت به رسالت رسول خدا میده. این همینی که ما میفهمیم ازش، همین معنیشه. یا یه باطنی داره. بچه وقتی به دنیا میاد چه حالتی داره؟ بچه وقتی به دنیا میاد فعلا در بدو ورود به دنیا هیچ کس رو نمیشناسه، فقط هستی خودش رو میشناسه. بعد احساس نیاز میکنه، گریه میکنه. توی گریهش 2 تا پیام هست، یکی این که فقر و نیاز رو فهمیده. بچه اگه هیچ مشکلی نداشته باشه که گریه نمیکنه، که هر وقت بچه گریه میکنه یه مشکلی داره، یا گرسنه‌شه، یا احتیاج به رسیدگی داره، نظافت داره، یا احتیاج به ارسالات که درمان داره، یه عضوی از اعضایش، یا گوشش درد میکنه، یا این بچه که تازه به دنیا اومده، یا دلش درد میکنه. بچه وقتی گریه میکنه یه نیازی داره، پس نیاز را احساس میکنه. نه کلمه نیاز از نون و یه و الف و ز تشکیل شده، مثلا یه بچه تو میفهمه نیاز یعنی چون بگه بله، کلمه نیاز رو نمیفهمه، مسمای نیاز رو میفهمه، یعنی اونی که ما بهش میگیم نیاز، اون رو احساس میکنه نیاز را. حالا چرا گریه میکنه؟ چرا من وقتی گرسنه میشم گریه نمیکنم؟ چون من وقتی گرسنه میشم به کسی خودم نیازمند نمیبینم دیگه، نیاز رو احساس میکنم بعد میرم برطرفش میکنم. اما اون میفهمه که خودش نمیتونه نیازش رو برطرف کنه. با گریه چه کاری میکنه؟ رافع نیاز رو صدا میزنه. بچه در هنگام گریه کردن رافع نیاز رو صدا میزنه، لذا فوریه که میاد به دادش میرسه، نیازش رو برطرف کنه، اینم ساکت میشه. پس بچه رافع نیاز رو میشناسه، نیاز رو میشناسه، رافع نیاز هم میشناسه. لذا بچه بی واسطه حق تعالی رو صدا میزنه. رافع نیاز کیه؟ خداست. این معنی روایت که میگه بچه در 4 ماه اول میگه لا اله الا الله. در دوره اول، حالا 4 ماه که میگه نگه، مثلا 4 تا 3 روز، دوره اول. تیکه دوم روایت میفرماید که در دوره دوم گریه میکنه شهادت به رسالت میده. این یعنی چی؟ بچه وقتی که یه مدت میگذره میبینه تا گریه میکنه یه کسی میاد بهش رسیدگی میکنه، آرام آرام واسطه رو میشناسه، که نیازشو برطرف میکنه، این واسطه. پس واسطه رو میشناسه، واسطه رو میشناسه، واسطه رفع نیاز، واسطه‌ای که رفع نیاز ازش میکنه، واسطه رسوله. پس به معنای واسطه پی میبره بچه. واسطه کیه؟ واسطه نبی. نبی واسطه ریزش فیوزات دیگه. این معنی روایت. خب حالا اینو کی میفهمه؟ علامه طباطبایی. یه روایت دیگه هست، چند بار اینجا عرض کردیم روایت، میخوام یه مطلب خیلی مهمی رو اینجا قرار داد بذاریم. این مطالبی که ما عرض میکنیم مطالب اساسیه. یعنی ممکنه که ما الان بشینیم اینجا 50 سال بحث کنیم، ولی آخر بحثی چی گیرمون نیاد. مثل یه آدمی که مثلا 50 سال میره یه شغلی رو انجام میده، آخر اوستاکار نمیشه تو اون کار، چون اون اوستاکار بهش قلق کار رو یاد نمیده. اما یه اوستاکاری هست که قلق کار رو بهش یاد میده، در ظرف یه سال اونو میکنه مثل خودش اوستا. علامه، مرحوم علامه، کارشون اینطوریه که یک اصولی رو به انسان آموزش میدن که انسان بعد از یه مدت طرز کار رو یاد میگیره. ما ممکنه بریم یه سلسله محفوظات رو حفظ کنیم، کتابای تفسیر رو همه رو حفظ کنیم، ولی هیچ وقت مفسر نشیم. اما ممکنه یه سری راهکارا رو یاد بگیریم. یکی از راهکارهای مهم این مطلبی که الان داریم عرض می‌کنیم. یه مثال دیگه براش بزنم. توی روایت میگه که خانه شیطان در خانه‌های شما بیت عنکبوته. این تار عنکبوتی که عنکبوت می‌ذاره خونه درست می‌کنه. روایت میگه این خونه شیطانه. یعنی چی؟ خب این ظاهر شما می‌بینید، باطنش نمی‌فهمی یعنی چی. حالا باطنش چیه؟ باطنش اینه. شما ببینید وقتی که به ما میگن که در ادبیات میگن علی مانند شیر است، ما میگن تشبیه. اون وقت ما اینجا میگیم که آها پس این یالش کجاست؟ ما میدانیم که در ادبیات وقتی تشبیه میکنن فقط در یه جهت شباهت وجود داره. دیگه ما دنبال یالش و پنجه هاش و اینا نمیگردیم که میگیم این که وقتی میگه علی مانند شیر است، یه صفتی هست که در علی هست، در شیر هم هست. اون صفت مشترک شجاعته. وقتی میگن علی مانند شیر است یعنی علی شجاع است. حالا وقتی میفرماید که خانه شیطان در خانه های شما بیت عنکبوت است، این یه تشبیه و استعاره است. یعنی چی خانه شما خانه عنکبوت است؟ حالا شما ملاحظه فرمایید عنکبوت کاری که میکنه اینه که مگس که به دامش میفته اون داخلش رو خالی میکنه، پوسته باقی میمونه. شما تماشا میکنید میبینید مگس داره توش چی نیست. شیطان هم دقیقاً همین کارو میکنه. شیطان کارش اینه که باطل رو با حق رنگامیزی میکنه. قیافه حق، داخلش باطل. قیافه مگس ولی توش مگس نیست، پوست مگس. بعضی وقتا این بچه‌ها با هم شوخی میکنن، یه شکلاتو میخورن بعد دور قشنگ بسته‌بندیش میکنن که معلوم نشه واسه چی، به هم دیگه تعارف میکنن. این شکلات دیگه نیست، این کاغذ. میگه این شکلاتو میل بفرم، این کاغذه دیگه، شکلات نیست. شیطان کارش اینه، شیطان دنیا رو رنگ میزنه، به انسان تحویل میده. منم که نمیفهمم اینو میگیرم به جای شکلات، تا آخر عمرم دنبالش، آخر عمرم البته این کاغذش باز میشه، میبینم تو شیت چی نیست. اون روای آیه بود که جلسه قبل خوندیم، مثلا الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسب و الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجد شیئا. وقتی میرسه به اون سراب میبینه هیچی پیدا نکرده. حالا مقصود ما اینه، اگه میبینیم روایت میگه که شقی از شقی و شقی فی بطن امه، از سعید و سعید فی بطن امه، فوری شروع میکنه مثلا کامپیوتری که پرینتری که مثلا پرینتش زدی داره همینطوری تایپ میکنه، اشکال تایپ میکنه. ای پس اونی که به دنیا میاد از اول شقی معلومه، ای پس از اول حکی، پس ما هر کاری کنیم بی خودیه، پس این عالم این همه دستورات اله، همینطوری پس پشت سرش 100 تا حکم باطل درست میکنه، در حالی که اصلا این روایت چیز دیگه داره میگه. اینو باید بدین دست روایت شناس تا این به ما بگه این یعنی چی. حالا این یه بحثی هم امروز داریم راجع به این بخش. اینجا میفرماید که ظرف دعوت دینی اختیاره. یعنی چی؟ یعنی خدا این جور اراده کرده، گرچه همه عالم در اختیار حق تعالی است، ولی اون این جور اراده کرده که هر کسی میخواد به هر جایی برسه از جاده اختیار برسه. یعنی چی؟ یعنی خدا اینطوری اراده کرده که یه موجودی در این عالم باشه که حاصل زندگیش برایند اختیاراتش باشه. هر لحظه ای انسان در مقابل یک دوراهی قرار داره با تمام اعضا و جوارحش، چشم و گوش و زبان و دل و دست و پا، و کجا بره کجا نره، چی بگه چی نگه، کجا رو ببینه کجا رو نبینه، به چه خاطره ای فکر کنه به چه خاطره ای فکر نکنه، عمرشو در چه طریقی صرف بکنه، این کارو بکنه یا این کارو نکنه، این حرفو بزنه یا این حرفو نزنه، دائما در تمام طول عمر انسان با یک سلسله اختیارات یعنی دوراهی ها سر و کار داره. یعنی دائما انسان داره دوراهی از یه دوراهی به یه دوراهی دیگه، از هر دوراهی هم که میره بعدش دوباره دوراهی بعدی باز میشه. یعنی دائما داره اختیار میکنه با تمامی وجود خودش. اون وقت البته اون دوراهی دوم نتیجه دوراهی اوله. البته تو دوراهی دوم هم باز اختیار داره، یعنی میتونه یه راهی رو انتخاب بکنه که اگه این انتخاب قبلی اشتباه بود، انتخاب بعدی اشتباه انتخاب قبلی رو جبران کنه. اینطوری نیستش که اگه یه انتخاب کرد بره تای دره، اینطوری نیست. خدا اینطور نخواسته که یه کسی با یه دونه دو تا یا 10 تا یا 100 تا انتخاب دیگه مثلا بشه شیطان یا مثلا بشه ابو جهل. اگه یه کسی بشه ابو جهل، ابو جهل شدن یک پروژه طولانی مدت 70 سال است، نه یه سال و 5 ماه و 6 ماه. یه روایتی هست می‌فرماید که رسول خدا اصحاب دیدن که ایشون مثلا یه حالتی پیدا کرد، گفتن یعنی یه صدایی شنیدن اصحاب، صدای افتادن یه چیز درون چاه، مثل سنگی که بیفته تو چاه. بعد گفتن که این صدا چیه؟ گفت که حضرت فرمودن که این صدای یه سنگی بود که 70 سال پیش از دیواره جهنم رها شد، امروز رسید ته جهنم. دوباره اینجا بعضی هم میگن آه پس معلوم میشه که فاصله بین مثلا سطح جهنم و عمق جهنم به فاصله مثلا. بعد میگه رفتن بیرون دیدن یه منافق 70 ساله مرده، یه منافق 70 ساله مرده. این سنگ اون بود که 70 سال پیش مسیرش شروع شد به سمت شقاوت، اینجا رسید به تای دره. پس این حالا البته ببینید، ما نوعی میتونیم حرف بزنیم ولی شخصی نمیتونیم حرف بزنیم. ما میتوانیم بگوییم که دروغ انسانو به سمت شقاوت میکشه، اما این دروغگوه چی؟ این الان شقیه، ما نمیتونیم بکنیم، چون ما فقط یه دونه عملشو میبینیم، ما فقط سطحشو میبینیم. مثلا این میوه‌ای که می‌خریم، این میوه‌ای که تازگی‌ها میاد، چیزش چقدر قشنگه، پوستش قشنگه، باطن نداره. بعضی میوه‌ها هم هست، میوه‌های قدیمی تو بعضی دهات‌ها که از این مواد جدید استفاده نمی‌کنن، قیافه نداره ولی باطنش خیلی خوشمزه است. حالا همیشه البته اینطوری نیست، بعضی وقتا هم ظاهر و باطن هر دو خوبه. ما الان اینو داریم، این میوه دربسته رو داریم می‌بینیم، نمی‌دونیم الان اینو باز کنیم توش چیه. یه هندوانه‌ای که درش بسته است، حالا بعضی البته می‌شناسن، آقای حاج آقا میفرمودن که یه خربزه آوردن آقای بهادینی تا تماشا کرد، هنوز باز نشد، فرمود که این خربزه خیلی شیرینه. بعد میگه باز کرد اینا خیلی شیرینه. گفت آقای فاطمی با یه تعجبی بهشون نگاه میکرد، آقا میخواست که مثلا آقای بهادینی دیگه، میگه ایشون فرمود که آقای فاطمی شغالم، معذرت البته ولی میخوام جنبه تربیتی ایشون رو میگم، گفت شغالم خربزه رو میشناسه، حالا ما نمیشناسیم. ولی مقصود این که این مثل رابطه انسان ها با اشخاص، ما یه کتاب هم گم شده نمیتونیم پیدا کنیم که کجا بوده دیگه، حالا وای وای خربزه با رابطه ما با اشخاص مثل اینه، ما نمیتونیم. ولی نوعی ما میتونیم، چون به ما یاد دادن، یعنی خود قرآن بند گفته، روایات گفتن دروغ عامل بدبختیه، اینو 100% میتونیم بگیم، هیچ وقت هم تغییر نمیکنه. که حالا ما الان یه بحثی راجع به این موضوع داریم. بله ببینید، ما راجب حرکت ها میتونیم حرف بزنیم. ما میتونیم بگیم که دروغ مایه شقاوته، صدق و راستی مایه سعادته، اما نمیتونیم بگیم که به حضرت عباس این آدم دروغگوه بدبخته، چون ما اینو فقط داریم یه پرده از زندگیشو میبینیم، ما نمیدانیم که سایر پرده های زندگی این چیه، لذا ما اصلا اجازه نداریم راجب اشخاص حرف بزنیم. حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است، کس ندانست که آخر به چه احوال برفت. لذا نسبت به مردم وظیفه داریم که خوشبین باشیم، حسن ظن داشته باشیم به مردم، نسبت به خودمون هم وظیفه داریم که همیشه بدبین باشیم به خودمون، ولو عمل ثقلین داشته باشیم، چون ما نمیدانیم که اوضاع این عالم چطور میچرخه. لذا ظرف حرکت ما که انسان هستیم اختیاره. البته یه طایفه دیگه هم هستن که جنن، اونا هم در این اختیار با ما شریکن، یعنی اونا هم اختیار دارن، ولی اونا البته افق پروازشون از ما سطحش پایین تره. انسان میتونه تا عالم اسماء الهی عروج کنه، اما جن نمیتونه از حد عالم مثال عبور بکنه، نهایتا سقف پروازش در عالم مثال و برزخه دیگه، پروازش بالاتر از اون نیست. حالا اینجا میفرماید که این آیات به پیامبر خدا تسلیت میدن و میفرمایند که نگران نباش، خدا اینطور خواسته که اختیارها نتیجه ارسیات که زندگی هر انسانی برایند اختیارات خودش باشه. لذا ظرف این عالم ظرف اختیاره. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، این اسباب تردیده، میگه راه سعادت رو نشون دادم، حالا میخوای ایمان بیار میخوای کافر شو، نه اینکه خدا دوست داره کافر بشه. این اسباب اینه که دو تا راه، هر کدوم میخوای انتخاب. فالقدرت والمشیت الالهیه الحاتمتانه لا تو داخلان ذالک حتی تو جابرهم علی القبول، که این یه بحث خیلی مهمه که نمیدونم امروز برسیم یا نه، خیلی محاشیه رفتیم امروز. حتی تو جابرهم علی القبول، یه بحثی داریم مشیت خداست که مشیت خدا هرگز تغییر نخواهد کرد، که بالا باید ببینیم که جایگاه مشیت و جایگاه اختیار چطوره. آیا این که ما میگیم مشیت الهی کار خودشو میکنه، تقدیر کار خودشو میکنه، سرنوشت کار خودشو میکنه، به این معناست که یعنی ما هیچ کاره ایم، یا اون یه معنی دیگه ای داره با این معنی اختیار ما قابل جمعه؟ کدوم یکی از این دوتاست؟ ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى. سالها پیش بارها بعد از اون حاج و امجد میفرمودن که سخت ترین علم توحیده، علمن و عملن. علمن یعنی که آدم بفهمه که فرق توحید با تنبلی چیه. آخه از اون ور موحد میشه، میگه آقا برو سر کار، میگه خدا رازقه، این هیچ ربطی به توحید نداره. توحید نمیگه بیکار بشین تو خونه، درس بخون، هر چی بخواد بشه. میخواد ازدواج کنه، میگه تحقیق کن، سرنوشت ما به دست خود نوشت، خوشنویس از او نخواهد بد نوشت. بابا این ربطی نداره به این، تحقیق باید بکنی شما. میگه نه دیگه، بالاخره در تقدیر من نوشته شده که این اون موحدایی که توحیدشون توحید غلطیه. آیا واقعا سرنوشت درسته؟ بله درست. آیا معنی این سرنوشت یعنی این که ما دیگه نباید تحقیق بکنیم؟ خب هیچ آدم عاقلی، حالا اینجا چون شبهه انداختیم یه جواب مختصری بدیم تا بعد برسیم به جواب اصلی. الان بنده میگم که من میگم که تشنته، بر میگم خب آب بخور. میگم اگر روزی من باشد که تشنگی من برطرف بشه، لازم دیگه نیست من آب بخورم. که اگرم قرار باشه من از تشنگی بمیرم، که خب دیگه عمل من ثمره، کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ هر کی تشنه میشه آب میخوره دیگه. پس چرا اینجا نمیگی سرنوشت؟ تا گرسنه میشه غذا میخوره. خب اینجا هم همونو بگو دیگه. چرا موقع ازدواج بگیم تحقیقات لازم نیست، اونی که باید بشه میشه؟ خب اینجا میگو غذا خوردن لازم نیست دیگه، اونی که باید بشه میشه. اگه خدا اراده کرده باشه که گرسنگی من برطرف بشه، چه غذا بخورم چه نخورم، پس گرسنگی من نخیر. خدا اراده کرده که تشنگی من از طریق آب برطرف بشه، خدا اراده کرده که گرسنگی من از طریق غذا برطرف بشه، خدا اراده کرده که زندگانی من از طریق تلاش اداره بشه، خدا اراده کرده که سرنوشت من در ازدواج از طریق همون امور عقلایی که مردم دارن در جامعه بر عرض شود که برقرار بشه. بله البته اراده الهی کار خودشون میکنه. یه موقع است که انسان همه تحقیقات خودش هم انجام میده، همه راهای عقلایی هم طی میکنه، حالا مثلا اون چیزی هم که میخواد نمیشه، اون دیگه اونجا بعد بگه سرنوشت، اون بعد العمله. اما قبل الاتفاق وظیفش اینه که باید تحقیق کنه. حالا به تقدیر میفرماید که این اراده حتمی الهی و قدرت قدر، قدرت الهی که بر همه غالبه، اینا با اختیار منافاتی نداره. خیلی این بحث مهمیه که انشالله این اگه جا بیفته، جایگاه اختیار و اراده الهی اینا مشخص بشه، خیلی از مسائل حل میشه. حالا میفرماید که وارد آیات میشیم. قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون. میفرماید که ما میدانیم که این حرفایی که اینا میزنن پیامبر تو رو خسته میکنه. یه عبارت ادبی داره که قد حرف تحقیقه و اینجا بر سر فعل مضارع معمولا قد معنی گاهی میده، اما گاهی هم معنی تحقیق میده، اینجا معنی تحقیق میده. میفرماید که به تحقیق ما میدانیم ای رسول ما که این حرفایی که اینا میزنن اینا تو رو ناراحت میکنه. حزنهو احزنهو هم که به یه معنی واحده. فانهم لا یکذبونک، این آیه رو دو جور خوندن، لا یکذبونک خوندن، با تفعیل خوندن لا یکذبونک، لا یکذبونک خوندن، قرأ به تشدید و به تخفیف. و ظاهر ان الفا فی قول ان فانهم للتفری و کان المعنا قد نعلم ان قولهم لیحزنک لکن لا یم لا یم ان یحزنک ذلک. ما میدونیم که تو رو غمگین میکنه حرف اینا، تکذیب اینا که تو رو تکذیب میکنن، ولی نباید تو غمگین بشی. لعنک لا تدعو الا الینا، تو به سوی ما دعوت میکنی، ولیس لک فیه الا الرساله، کار تو این نیست که مردم هدایت بشن، وظیفه تو دعوته، هدایت کار خداست، تو که هدایت نمیتونی بکنی، تو فقط وظیفت دعوته، تو هم که کار خودتو انجام میدی، دیگه حزنی در کار نیست. و لیس لک فیه الا الرساله بل هم یظلمون بذلک آیاتنا و یجحدونها. بعد فرمود که حالا میخواد پیامبر رو بهش آرامش بده، میگه نگران نباش، قبل از تو هم پیامبرا رو تکذیب کردن، ولقد کذبت رسل من قبلک، همه اونا رو تکذیب کرد. تمام پیامبرای قبل از تو رو تکذیب کردن و به چه وضعیتی هم تکذیب کردن. شما عرض شد که من اینو برای خودم اینطوری حساب کردم، تو این سالایی که من معلم بودم همیشه کلاسان با استقبال روبرو بوده به لطف خدا، همیشه رابطه مثلا خیلی خوب طرفینی داشتیم با دانش آموزان، ولی یه کلاسی امسال ما داریم اینجوری نیست. اصلا تا ما میام حرف بزنیم قیافه های اینا رو تماشا میکنیم، این حرف تو دهنمون خشک میشه. ولی مجبوریم خلاصه بگیم دیگه، مجبورم به ازای 5 تا مثلا کلاس انرژی مصرف کنیم تا یک کمی اینا مثلا به حال بیان گوش بدن به حرفم. اخیرا بهشون گفتم که من معنای این روایت رو به لطف خدا سر کلاس شما فهمیدم که میگه ما اوزی نبی و مثل ما اوزید، هیچ پیامبری رو به اندازه من اذیت نکردم. چون واقعا یکی از بدترین عذاب ها اینه که انسان یه حرف حسابی داشته باشه، حرف حسابی، بعد مخاطب اون حرف حسابی رو نه تنها گوش نده بلکه اصلا با بیمیلی به آدم نگاه کنه. خیلی عذاب علیمه. حالا یک کسی مثل رسول خدا، ما که تظاهرشون ما رو مقایسه اصلا میشه کرد با رسول خدا؟ کلام ما رو میشه مقایسه کرد؟ این بندگان خدا رو هم که با مشرکین نمیشه مقایسه کرد. یه مش بچهای پاکن، حالا حال ندارم گوش بدن دیگه. اونجا حالا ببینید مخاطب کی؟ ابو جهل و ابو سفیان و ابو لهب، این مخاطب. گوینده کی؟ رسول خدا. مطالب چیه؟ مطالب عرشی. اون وقت حالا تقابل چیه؟ اینا بیچاره ها ساکتن، این بی‌احترامی که به ما نمی‌کنن که. پیامبر حرف میزنن تکذیب میکنن، میگن تو ساحری، معاذ الله دروغگویی، سنگ میزنن، آزار میدن، شکنجه میکنن. اینجا میگه ما اوزی نبیون مثل ما اوزید. اذیت که رسول خدا شده در حجمه نه در طول زمان. ولی پیامبر 13 سال در مکه بوده دیگه. جناب نوح 950 سال دعوت میکرده. اونجا یاد نوح افتادم تو اون کلاسه. گفتم تو الان اینجا مثلا یه 90 دقیقه اینجا هستی، نمیتونی تحمل کنی در هفته. این جناب نوح 950 سال وظیفه داشته اینا رو دعوت کنه. یه جمله خیلی عجیبی من دیدم، الان نمیتونم شرحش بدم، خیلی تعجب کردم از این جمله، که میفرمود آنچنان اینا فرو رفتن در کفر و تکذیب و انکار آیات الهی که به کلی استعداد نسلشون رو باطل کردن. یعنی یه موقع از که من یه خلافی میکنم، فرزند من ربطی به من نداره، اینا انقدر فرو رفتن که نسلشون استعدادش باطل شد. لذا جناب نوح چی دعا کرد؟ گفت خدایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، انهم لا یلدوا الا فاجرا او کفارا. دیگه از اینا مؤمن متولد نمیشه. پیش بینی کرد دیگه، این یه معجزه است، این آیه یکی از معجزات جناب نوح. هنوز بچه‌ها به دنیا نیومدن، ولی ایشون داره میبینه، داره میبینه که اگر از اینا یه بچه‌ای به دنیا بیاد، این بچه اصلا زمینه سعادت نداره. چرا؟ چون اینا اصلا زمینه نه. آخه یه موقع آدم یه خلافی میکنه یه مش بهش میخوره، یه موقع یه خلاف محکمتر میکنه یه مشت محکمتر بهش میخوره، یه موقع یه خلافی میکنه انقدر این خلاف سنگینه که به فرزندانش هم اثر میکنه این خلاف. اما اینا یه کاری کردن که تا ابدالآباد استعداد هدایت شدن نسل آیندهشونو که هنوز به دنیا نیومدن باطل کردن. میگه دیگه این ارحام و اصلاب اینا استعداد به دنیا آوردن مؤمن نداره. مثل اینکه میگه شورزار نمیتونه گیاهی رو تو خودش رشد بده. اینا دیگه شدن شورزار. خداوندم لطفش بالاتر از نرفاست که یه فرزندی متولد بشه که احتمال سعادت نداره دیگه. لذا اینا رو ریشکن کرد. اگر اینا ریشکن نمیکرد این ظلم بود. چرا؟ چون اون بچه که الان به دنیا اومده اون چه گناهی کرده؟ میگه من به دنیا اومدم هیچ سعادت هم ندارم، اصلا امکان محال من هدایت بشم. خب فردا بعد میخوان مثلا اینو مجازاتش هم بکنن. لذا خدا ریشه اینا رو کند، نسل از زن و مردشون رو ریشه کند. بعدم میفهمد و قطع دابر و لذین ظلم، دابر یعنی ریشه، انگار یه علف هرز از زمین کنده، میگه ما این علف هرز اینا رو کندیم. فقط ادابر الذين ظلموا والحمدلله رب العالمين. من اینو ندیدم، خدا رحمت کنه استاد علی آقای نجفی رو، ایشون میفرمود، ایشون اهل تحقیق بود، ایشون فرمود، از ایشون شنیدم، ایشون میفرمود که وقتی که از کشتی پیاده شد جناب نوح تماشا کردید همه از بین رفتن دیگه، بالاخره قبیلهش 950 سال با اینا زندگی کرده. خیلی ناراحت شد، گفت خدایا چه اینجوری شد؟ بعد میگه خطاب اومد گفتش که این دونه ها رو بکار انگور میده، چند تا کشمش ازش میاد، کشمش های سیاه رنگ، یه خورده کشمش سیاه رنگ بخور این غم اندوه برطرف میشه. چون میفهمید که خداوند بهش داره میگه، که اون داره میگه اینا از مهربانی خدا میگه کشمش بخور، میگه چه تناسب، میگه خدا اصلا براش ارزشی نداره، میگه اینا از مردن میگه اب نداره، حالا چند تا از این کشمشا بخور. این حرفو کی میزنه؟ این کسی که اصلا اینا براش ارزشی ندارن، اینا ارزشی ندارن. حالا مقصود این که اینجا میفهمید که پیامبر تو ناراحت نباش. خب پیامبر ناراحته، برای اینکه داره میبینه که اینا دارن به کجا میرن و میدونه که اینا رو داره به چی دعوت میکنه، اینا رو داره به چه اوجی دعوت میکنه و اینا دارن به سوی چه بدبختی حرکت میکنن. لذا خداوند تسلیت میده، میفرماید که نگران نباش. و من کفر فلا یحزن که کفرهو الینا مرجعهم فننبئهم بما کانوا. اینا بعضی آیات که میخونیم دیگه توی متن مال آیات سوره انعام نیست، از تعلم روش کارشون اینه که از جاهای دیگه آیات شبیه رو میارن تفسیر میکنن. این آیه مربوط سوره لقمانه، آیه 23 سوره لقمان. فرمان این آیه در واقع این آیه عبارت اخراش این آیه است که میفرماید کفر اینا تو رو ناراحت نکنه. الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، ما به اعمالشون اینا رو آگاه میکنیم. ان الله علیم به ذات الصدور. یا این آیه که مربوط به سوره یاسینه، فلا یحزن که قولهم انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون و آیات دیگه. اما قرائت تخفیف لا تحزن، فلا قرائت تخفیف یعنی که بخونیم فانهم لا یکذبون، اگه یکذبون بخونیم میفرماید که لا تحزن فانهم لا یظهرون علیک به اثبات کذب کفی ما تدعو الی. معنی آیه اینطوری میشه که ناراحت نباش، اینا نمیتونن بر تو غلبه پیدا بکنن و ثابت بکنن که تو معاذ الله کاذبی، به اثبات کذب کفی ما تدعو الی. ولا یبتلون حجتک به حجتن، نمیتونن یه حجتی بیارن این حجت‌های محکمی که خدا به تو یاد داده رو باطل کنن. و این نما یظلمون آیات الله به جهدا، اینا با انکار آیات خدا به آیات خدا ظلم میکنن. و الیه مرجعهم، نتیجه ظلمشون هم به خودشون میرسه، به نزد ما برمیگردن، ما بهشون نشون میدیم. ولکن الظالمین به آیات الله یجهدون، اینا با آیات خدا جنگ دارن، تو نگران نباش. لقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا. اینم باز تسلیت که پیامبر قبلی‌ها رو اینو تکذیب کردن، اونا هم تکذیب شدن. لقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا، اون رسولان الهی به این تکذیب صبر کردن. و اوزو، اینا آزار دیدن، حتی آتاهم نصرنا، تا اینکه نصرت ما آمد. این بیان غایت نه صبرشون بود، یعنی صبر اینا نتیجهش این شد که البته امان از صبر خدا، چون صبر میگن صبر خدا اون کوچولو از 40 ساله صبر کوچیکش، ما چون صبرمون مثلا یه ماه دو ماه بعد دیگه حوصله‌مون سر میره، میگن بله، میگن به زمان ما، میگن کوچیک صبر کوچیکه خدا اینطوری. بنی امیه رو 90 سال مهلت داد، بنی عباس 600 خورده ای سال حکومت کرد. عجباً لحلم الله الواحد القهار. لا مبدل لکلمات الله تأکید لما یشیر الیه الکلام السابق من الوعد و حتم الله. رسیدیم به اون بحثی که یکی از دو تا بحث که تو اینجا انتظارشو داریم. این آیه یکی از اصول قرآن کریمه که لا مبدل لکلمات الله، کلمات خدا تغییر نمیکنه. و اشارتون الاما ذکرهو به قوله، حالا یکی از مصداقای این قانون کلی، کلمات خدا تغییر نمی کنه. همینجا از این عبارت ما می فهمیم که در این عالم یه ثابتاتی وجود داره که هرگز هرگز این ثابتات تغییر نمی کنه. یکی از این ثابتات که مشمول این قانون کلی میشه که کلمات خدا تغییر نمی کنه اینه، کتب الله لأغلبن انا و رسولی. این یکی، این زیر مجموعه این قانون اساسیه. پس قانون اساسی این شد، کلمات خدا تغییر نمیکنه. حالا یکی از شاخه های زیر گروهش اینه، خداوند کتب الله یعنی خدا حتمی کرده، نوشته یعنی تموم شده، که لاغلبن انا و رسولی، من و رسولانم حتما پیروز خواهیم شد. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون. این مطلب نوشته شده که رسولان الهی منصور خواهند بود، یاری شده خواهند و وقوع المبدل فی قول الله مبدل لکلمات الله فی سیاق نفی ینفع ایم مبدله. لای نفی جنسه، لای نفی جنس وقتی میاد همه مصداقا رو میبره بیرون. اگه شما گفتید لا رجل فدار، یعنی اصلا از جنس مرد کسی نیست دیگه در اینجا، حتی یه مصداق هم دیگه نداره، همه مصداقا رو میریزه بیرون. یعنی هیچ مبدل در کار نیست مطلقا، اصلا جنس مبدل در کلمات الهی نیست. سوا اون کانم ناهیت ای تعالی، نه خودش تغییر میده به ان یتبدل مشیت و فی خصوص کلمته، به اینکه خدا یه چیزی رو با مشیت خودش جابجا کنه، هرگز. لا مبدل یعنی نه کسی از خارج میتونه کلمات الهی رو تغییر بده، نه خودش این کار رو خواهد کرد. خودش اینطور نوشته که مشیت الهی مثلا تغییر بده، یه مثلا به ان یمحوها بعد اسم، چون ما یه چیزی داریم به نام محو و اثبات، مثلا عذاب میاد بعد برمیگرده، یا مثلا یه نعمتی نوشته میشه یا اون نعمت به خاطر خطاکاری انسان برمیگرده یا از انسان سلب میشه، محو و اثباته، لوح محو و اثباته. این لوح محو و اثبات مربوط به این آسمان ماست که حالا این خودش بحث و شرح داره، قبلا تو باب لوح و قلم تو رساله توحید ما اینو بحث کردیم مفصل. اما این شامل اون نمیشه، این از اون بخشایی که از لوح محو اثبات بیرونه، یعنی تغییر پذیر نیست که خدا بعد از اینکه اثبات کرد اینو محو کنه یا مثلا نقض کنه، هرگز. به ان یظهر علیه و یقهره علی خلاف ما شو، هرگز. و من هنا یظهر ان هذه الکلمات التي انبع سبحانه ان کنها لا تقبل تبدیل امور خارج عن لوح المحو و الاثبات. از این عبارت فهمیده میشه که این امور خارج از لوح محو اثباتن. لوح محو اثبات مربوط به آسمان عالم ماست. در عالم ما مسائل دو وجهی هن. در غیر عالم ما مسائل دو وجهی نیستن. این خودش بحث فراوان داره. حالا این درجه خودش انشاءالله میگه. و من هنا یظهر ان فکلمت الله و قوله هازا وعده فی عرف القرآن هو القضاء الحت. این همونی که تو کلمات ما و زبان قرآن بهش میگن قضا. شما چی میگید؟ میگید قضا و قدر. پس دو تا مطلب داریم در این عالم، یکی قضاست یکی قدره. اونی که تغییر نمی کنه قضاست، اونی که متغیر قدره. القضاء الحت الذي لا مطمع في تغییره و تبدیله. چون قضا از قضاوت میاد. قضا یعنی چی؟ دو نفر میرن پیش قاضی، بعد قاضی حکم میکنه. تو عربی میگن چیکار میکنه؟ قضاوت میکنه دیگه. اصلا برام بهش میگه قاضی. قضا قضاوت میکنه. وقتی حکم کرد چیه؟ تو حکم کرد، امضا کرد، دیگه تمومه. حکم که صادر شد دیگه دعوا تمام شده است. لذا اون نقطه یه احتمالی هست تا یه جایی احتماله. ببین الان شما کبریت داری ولی هنوز آتیش نداری. یعنی هنوز دو وجهیه. کبریت هم نزدیک میکنی به اون ماده احتراقی، هنوز ولی آتیش نداری. این نزدیک میکنی، دست رو میبرین بالا، اینو دارین میارین، هر لحظه که دست داره به اون صفحه کبریت نزدیکتر میشه داره احتمال شعله ور شدن زیادتر میشه، ولی هر لحظه میتونین دست رو برگردون این شعله ور نشه. اما وقتی که زدید و بازم زدید ممکنه شعله ور نشه، این حالا یا این خیس باشه یا اون مثلا شعله باشه، ولی وقتی شعله یه نقطه‌ای داره که تو اون نقطه کبریت شعله ور میشه، اونجا دیگه تمومه دیگه. دیگه نمیتونی بگی خب حالا پس شعله ور نشو. تا اون لحظه آخر میتونی جلوشو بگیریم. این میشه قدر. اما وقتی شعله ور شد میشه قضا. قضا اون نقطه‌ای که دیگه کار تمام شد. این میشه قضا. حالا پس ما الان یه مطلب مهمی رو اینجا فعلا بنا کردیم و اون این که در عالم ما یه ثابتاتی وجود داره، یه متغیراتی وجود داره. باید ببینیم کدوم بخش ثابتاته، کدوم بخش متغیراته تا وظیفه ما معلوم بشه، این شبهاتی هم که بعضیش رو ترک کردیم برطرف بشه. کلمه معنی خیلی وسیعی داره در فرهنگ قرآن کریم. کلمه مثلا به عیسی میگه کلمه. اگه بخوام معنی اصلی کلمه رو بگیم، کلمه آن چیزیست که مافز زمیر رو نشون میده. شما الان از کلماتی که به زبان میارید چه استفاده میکنید؟ یه مطالبی تو دلتون هست، اون مطالبی که تو دلتون هست در ضمیر شماست، در دل شماست، به قول ما با کلمه چیکار میکنید؟ آشکار میکنید دیگه. الان یه سوالی شما در درونتون داشتین، این سوالو با کلامتون آشکار کردین، یعنی کلمات شما سوال شما رو اعلام کرد. خداوندم یک چیزهایی رو آشکار کرده از خودش، اینو با چی آشکار کرده؟ با کلمات الهی. لذا آسمان کلمه خداست، زمین کلمه خداست، عیسی کلمه خداست، موسی کلمه خداست، تمام عالم میشه کلمات الله. این معنی اصلی کلمه، این معنی اصلی کلمه. حالا این کلمه که اینجا داره میفهمد که لا تبدیل لکلمات الله، با توجه به حواشی که داره، این یه قسم خاصی از کلمه است، یعنی اون قانونها، قانونهای اساسی، احکام کلی که شما بهش میگید قانون اساسی. ببینید قانون اساسی کشور رو تغییر نمیدن، اما قانونهایی که مجلس وضع میکنه تغییر میکنه، تبصره میخوره، عوض میشه، رد میشه، قبول میشه. اینجا میفرماید که اینا قضای حتمیه. قال فالحق والحق اقول والله یقول الحق، این حق اونه که تغییر نمیکنه. الا ان وعد الله حق، وعده خدا حتمیه، این تغییر نمیکنه. این یک کلمه است. اگر خدا وعده ای داد هرگز تخلف نمیکنه، این حتمیه. لا یخلف الله المیعاد، خدا خلف وعده نمیکنه، این حتمی. و قد مرن میگه در کلمات الله، هم قبلا تو سوره بقره هم مراجعه به کلمات بحث کردیم، ذیل آیه که راجع به جناب ابراهیم بود، لقد ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاهل کف الناس امام، اونجا بحث کردیم. میفرماید که ولقد جا اکم نبع المرسلین، ما قبلا داستان رسولان رو برای تو گفتیم تا تثبیت بشه، قلب تو مطمئن بشه. و انکان کبر علیک اعراضهم، اگر اعراض اینا برای تو سخت و ثقیل و سنگینه، فتعتیهم به آیتن ان استطعت ان تبتغی نفقا من الارض، آیه 35. نفق که اینجا بیان فرموده، منه نافقا الیربوغ و قد نافق الیربوغ و نفق و منه نفاق و هو دخول فی الشر من باب و الخروج عنه من باب. نفاق یعنی داخل شدن از یه در، خارج شدن از در دیگه، اینو میگن نفاق. در نفاق شرعی یعنی از یه دری وارد شهر میشه، از یه در خارج میشه. به همین خاطر فرموده ان المنافقین هم الفاسقون. فاسق وقتی خرمه از تو پوستش بیرون میزنه میگن فسقت تمر، بیرون زدن از توی پوست. حالا کسی که از قالب دستورات الهی خودشو بیرون میزنه، یعنی خلف از دستور اطاعت نمیکنه، به دستور عمل نمیکنه، به اون قانونی که اون قانونی رو که براش وضع شده خرق میکنه، پاره میکنه، خارج میشه از محتوای این قانون، اینو بهش میگم فاسق. نفاق، فسق یه شعبه از شعبه های نفاق، چون در نفاق هم همین کار میکنه، از یه در وارد میشه اما باقی نمیمونه، از در دیگه خارج میشه. لذا میفرماید ان المنافقین هم الفاسقون، یعنی الخارجون من الشر. و جعل الله المنافقین شرا من الكافرین، خداوند منافقین رو بدتر از کافرین میدونه. فرموده ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اینجا شرح آیه است، بعد بحث ادامه پیدا میکنه. اینجا فرمود که ای رسول ما، اگر که ان کان کبر علیک اعراضهم، اعراض اینا، روی گردانی اینا برای تو سخته، فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض، اگه تو یه سوراخی تو زمین درست کنی، این ور زمین رو سوراخ کنی، وصل کنی به اون ور زمین، اگه این کارو بکن، او سلما، یه نردبونی بذاری در به سمت آسمان، بری از این نردبون بالا به اوج آسمان، یا اینا رو ببری بالا از این نردبون، فتحتی همون به آیتن، از این نردبون بری بالا، از آسمان یه آیهی بیاری، ولو شاءالله، اینا ایمان نمیارن، این جزا حذف شده دیگه، یعنی اینا اصلا دنبال این چیزا نیستن، چون این صفحه برگشته. لذا داریم تو اون داستان میگه، گفتن که اون درخت بیاد جلو شهادت بده، میگه درخت، این راوی امیرالمومنین دیگه، درخت کنده شد اومد جلو، گفتن نه بره از وسط نصف بشه، از کمر نصف بشه، نمیدونم دو نصفش بیاد، دو سومش بیاد، یک سومش بیاد، همه این کارا رو حضرت انجام دادن. بعد گفتن عجب ساحریه، عجب ساحریه. کسی که نخواد ایمان بیاره، ایمان نمیاره. ایمان اصلا با مشاهده فرق میکنه، این داره میبینه، بعدش هم میگه ساحر. میفرماید که تو اگر یک نردبانی هم بذاری بری بالا، فتعتیهم به آیت نلتی تزترهم الی ایمان، یه آیه بیاری که دیگه نتونن اینا حرفی بزنن، اینا بازم ایمان نمیارن. انما القا الى النبی من طریق القرآن الذی هو افضل آیه الهیه تدل علی حقیقت دعوته. اگه میخواستن ایمان بیارن همین قرآن بس بود دیگه. ببینید شما الان فارسی زبانین، یه شعر حافظ براتون میخونن، یه شعر هم مثلا براتون میخونن که کاملا آهنگ شعر داره ولی مال حافظ نیست. مثلا میگه که بار دیگر مدرسه ها باز شد، درس ریاضی زنو آغاز شد. خب این یه شعره دیگه. این کجا؟ شعر حافظ کجا؟ دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن و امثال ذلک. شما کاملا متوجه میشید که اون کجا این کجا. چرا؟ چون شما فارسی زبان هست. خب حالا شما ملاحظه بفرمایید، این تقریبیه که من میگم، ملاحظه بفرمایید. عالی ترین قسمت ادبیات در زمان جاهلیت بوده، وصل به اسلام، یعنی اوج ادبیات عرب بوده. عالی ترین ادبیات مربوط به شعرا بوده، یعنی در دوره‌ای که عالی ترین ادبیات حاکم بوده در السنه مردم، عالی ترین ادبیات مربوط به شعرا بوده. اینم از این. و عالی ترین شعرا 7 شاعر بودن. این از این. و عالی ترین شعرشون از هر کدوم، چون این شعرای 7 گانه شعرای متعدد دارن، هر کدوم یه دیوان دارن، عالی ترین شعرشون رو به عنوان یه شعر انتخاب کرده بودن. 7 شعر شده بود. اون وقت در اون زمان در کل عربستان 15 نفر بیشتر نبودن که کتابت بلد باشن. اصلا کتابتی نبوده، نوشتاری نبوده، لذا خطوط انقدر ابتدایی بوده که نقطه نمیذاشتن. اینا از شدت علاقهشون به این اشعار، اصلا به شعر علاقه وافری داشتن، از شدت علاقهشون به این اشعار 7 گانه اینا رو کاغذ نوشته بودن، آویزون کرده بودن به پرده کعبه. به نام معلقات 7 معروفه اینا، معلقه یعنی آویزون، آویزون بوده به پرده کعبه از شدت علاقهشون و احترامشون به نفس. توی این 7 عالی ترین، عالی ترینشون قصیده اولیه است که مال امرؤ القیسه. از امیرالمومنین پرسیدن بالاترین شاعر شاعریت جاهلیت کی بود؟ حضرت ملک ذلیل، یعنی امرؤ القیس، چون این پسر پادشاه یمن بوده، بعد عاشق میشه، میزنه به بیابان و میشه امرؤ القیس. قفا نب که من ذکر حبیب و منزلی. این شعر با این بیت شروع میشه، معلقات 7. خب تا اینجا متوجه عرض بنده شدید؟ حالا شما ببینید این دوتا رو بذارید کنار هم. سوره نازل شد بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. من از این چی میفهم؟ هیچ. امرؤ القیس وقتی که این سوره نازل شد، رفت معلقات 7 از دیوار کعبه کن انداخت دور. چرا این کارو کرد؟ نمیتونم بگم، حالا به اون چیزی که من میتونم بیان کنم با تمثیل من، مثل این که مثلا ما بگیم بار دیگر مدرسه ها باز شد، درس ریاضی زنو آغاز شد، بعد بگیم عجب شعر بلندیه، اینو بنویسیم بزنیم مثلا به دیوار خونمون، بعد یه دفعه مثلا شعر حافظ رو برای ما بیارن، مثلا اون ساقی نامه رو برای ما بیارن، یا مثلا شعرهای آرتیمانی رو برای ما بیارن، شعر محتشم رو برای ما بیارن. عجب، ما یه عمری خیال میکردیم که مثلا بار دیگر مدرسه ها باز شد در اوج مثلا آسمان شعر و ادبیات و معناست، حالا غزل حافظ آوردن، خب میرمون رو میکنیم از دیوار خونمون میندازیم دور دیگه. سوره کوثر که نازل شد، امرؤ القیس رفت معلقات 7 و کن انداخت دور، چون اون عربه، اون میفهمه که این کلام بشر نیست. بله اون میفهمه. اینا گفتن که خب میگه این کلام فصیح، افسر کلمات دیگه، بذار بگردیم یه اشکالی به این قرآن وارد کنیم. گشتن 3 تا اشکال وارد کردن. گفتن که ما 3 تا اشکال داریم، 3 تا چیز توش هست که فصیح نیست. حضرت فرمودن چیه؟ گفتن یکی کلمه عجابه، عجاب، ان هذا لشیء عجاب، این فصیح نیست. یکی هم ماده استهزاء، استهزأ، یستهزئ، تستهزئ، گفتن این فصیح نیست. یکی هم کلمه کباره، کبار، گفتن اینم فصیح نیست. خب حالا کی حاکم بشه؟ یکی باید حکم کنه دیگه. کی میگه اینا فصیح نیست؟ هممون عربیم دیگه، یکی باید حاکم بشه. گشتن بزرگ عرب، یه شخصی بود اسمش حالا یادم رفته، نه ولید ابن مغیره بود، کی بود که همه اعتقاد داشتن، گفتن اون بزرگ، بزرگ همه ماست، در ادبیات هم از همه ما جلوتره، اونو دعوت میکنیم اون تایید کنه که اینا فصیح هست یا فصیح نیست. یه مجلسی درست کردن، رسول خدا هم تشریف آوردن، اون آقا هم آوردن، میگه اون آقا اومد، مثلا ما میگیم یا الله، گفتیم حضرت فرمود یا الله این آقام به احترام رسول خدا بلند شد، دوباره تا اومد بشینه حضرت فرمود یا الله، دوباره این بنده خدا بلند شد، بار سوم تا اومد بشینه حضرت فرمود یا الله، دوباره برای بار سوم بنده خدا بلند شد، عصبانی شد، کرد حضرت مسخرهش مونه دیگه. این جمله رو گفت، گفت لمت استهزئونی و انی من کبار قریش ان هذا لشیء عجاب. استعمال دلیل بر فصاحت دیگه، میخوام الان بگم این لغت فصیحه، چجوری ثابت میکنی عرب استعمال کرده باشه؟ این آقا که بزرگشون بود که گفتن اگه این تایید کنه که این لغت فصیح، خودش استعمال کردی، گفت لمت استهزئونی و انی من کبار قریش ان هذا لشیء عجاب، تموم شد مجلس برداشت دیگه، چه حاک حکومتی و حکومت کرد دیگه. حاک شاگرد از استادش پرسید، گفت حروف زائده عرب رو به من یاد بده، حروف زائده عرب چیه؟ استاد گفت سألتمونی ها یعنی از من سوال کن. شاگرد گفت خب سوال کردم، استاد گفت منم جوابتو دادم. سألتمونی ها سین حمزه سأل لام ت میم واو نون یه ه الف، اینا حروف زائده عربه. سألتمونی ها همه رو جمع کردن باشه یه کلمه ساختن که شاگردا یاد بگیرن. گفت حروف زائده رو به من بگو، استاد گفت سألتمونی ها حروف زائده است. شاگردا نفهمید سألتمونی ها معنی لغویش هم یعنی از من سوال کن. گفت از من سوال کن. گفت سوال کردم، گفت منم جوابتو دادم، سألتمونی ها حروف زائده عربه. اینم هر سه تا رو به کار برد، لبت تستعزونی و انی من کبار قریش ان نازل شما. حالا اینجا از علامه فرمیاد که خب حالا اینا میگن که بله اصلا در واقع عنایت رسول خدا بود که این کلمات از دهانش، اینم خودش این معجزه پیامبره که این کلمات از دهانش میومد. حالا میفرماید که این معجزه به این آشکاری دیگه، ماه و نصف کردن آخه برای چیه؟ یعنی باید بیاد که مثلا مارمولک شهادت بده، رفته یه سوسمار از صحرا گرفته میگه بگو ببینم چی تو دست منه تا من بگم تو پیامبری، تو با این میخوای ایمان بیاری؟ حضرت فرمود که اگه اون که تو دستت شهادت بده که من پیامبرم چی؟ خب این بهتره دیگه، این سختره دیگه. اینکه اون بگه چی تو دستمه، خب اینو یه آدم شوبده بازی هم میفهمه. اینکه اون شهادت گفت بله، میگه گفت ولش کن، ولش کرد، میگه اون شهادت داد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله، میگه این شهادت داد. مرحوم میرداماد میفرماید که اینکه این سوسمار شهادت داد به اینکه این پیامبر خداست، این عجیب نیست، چون همه عالم شهادت میده. این که اون گوش این عربو شنوا کرد، این معجزه است. معجزه رسول خدا این بود که این گوش اینو شنوا کرد، و الا تمام عالم داره میگه لا اله الا الله. نه این تعبد، نمیدونم این تعبد شرع بوده، یعنی تعبد شرع یه آدم عجیب و غریبی بوده که خیلی آدم شری بوده، که اصلا مادرش بهش میگفته تعبد شرع. داستان‌های خیلی جالبی هم داره، در کشکول شیخ بهایی داستان‌های تعبد شرع رو 7-8 تاشو نقل کرده. یه آدم خیلی مثلا گردن کلفت و بزن بهادر و اینا بوده. نمیدونم حالا این داستان هم مال من، نه اینجور تطبیقش رو نشینم که مال برای یه عربی بوده. یکی سنگریزه میگیره دستش، میگه سنگریزه شهادت میده که به رسالت رسول خدا. من رو میردان فهمید که حالا نمیدونم سنگریزه بوده یا سوسمار، ولی هر دوش تو داستانا بوده. این که اون سنگریزه شهادت بده عجیب نیست، این که این آقای عرب بشنوه عجیبه که گوش اینو حضرت شنوا بکنه. این معجزه رسول خداست. اینجا هم آیه میفرماید که اگه یه نردبون بذاری پیامبرت برید بالای آسمون، اینا ایمان نمیارن، چون اگه اینا میخواستن ایمان بیارن، این خود همین قرآن بالاترین معجزه بود برای اینا، چون اینا الان در زمان اینها این مطلب بابه، مطلب بیان و کلام و ادبیات بابه. والمراد بالآیت فتعتیهم به آیتن، میفهمد این قرآن خودش افضل آیتن الایت تدل علی حقیقت دعوته و یقرب اعجازه من فهمه. اینا میفهمن این معجزه است. ممکن بود یه کسی بیاد تو چشم اینا سحر کنه ماه دو نصف بشه در با سحر، اینا از کجا میفهمن این سحر یا معجزه است؟ اما میفهمیدن که این قرآن معجزه است، اینو میفهمیدن. اگرم البته یه جایی میگن سحره، دروغ میگن، خودشون میفهمن. آقا اصلا چرا میگن سحره؟ الان مثلا اگه من بیام اینو بردارم اینوری کنم، شما میگین عجب ساحریه. این که سحر نیست که، اگه من یه کار خارق العاده ای انجام بدم شما میگین سحر. این خارق العاده بود، مردم میرفتن آیه رو میشنیدن ایمان میآوردن، اینا میگفتن ساحر. یا یه آیه کسی ایمان بیاره. میفرماید که این به فهمشون نزدیک بود و هم بلغا بلیغ بودند، عقلا عاقل بودند. فالمراد انه لا ينبغي ان یکبر و یشق علیک اعراضهم. پیامبر ناراحت نشو از رو برگردانی اینا. فان الدار دار الاختیار، این دار دار اختیاره. و دعوت الی الحق و قبولها جاریان علی مجرى الاختیار، دعوت حق جاری در مجرای اختیاره. خدا خواسته که هر کسی میخواد هدایت بشه با اختیار خودش هدایت بشه، گرچه خداوند همه زمینه‌ها رو برای هدایت فراهم کرده، برای همه، یعنی همه شرایط رو فراهم کرده برای هدایت. حالا من میرم مسیر گمراهی دیگه، این در مسیر هدایتم هر چقدر که برم جلو نورانی ترم میکنه، توفیقاتم زیادتر میکنه، معونه اولیه بهم داده، راه شر رو برام سخت کرده، اگه خطا بکنم راه برگشت برام گذاشته، در تمام مسیر اصلا جاده رو یه طوری طراحی کرده که من راه هدایت رو برم، من راه شقاوت رو میرم، ولی با اختیار خودم میرم. میفهمید این راه راه اختیاره. و دعوت جاریان مجرى اختیار. و انک لا تقدر علی الحصول علی آیه توجب علیهم الایمان، تو نمیتونی یه آیه بیاری که اینا دیگه نتونن اصلا از این آیه خلاص دست بردارن ایمان بیارن. آیه برای اونی خوبه که این داخلش درست، و الا داخله درست نباشه آیه در کار نیست. امام حسین هم بیاد حرف بزنه ایمان نمیاره. یه عده از اینا کسایی بودن که در تمام طول دعوت کنار رسول خدا بودن، روز به روز بر نفاقشون اضافه شده. این جریان نفاق جریان عجیبیه. اینا هر کاری تونستن کردن، حتی دست به ترور رسول خدا زدن، حتی بالاتر از اون علنی دست به ترور زدن. آخه یه موقع این صورتاشون رو میبندن دست به ترور میزن، اینا آخر سر تون جریان عقبه علنا دست به ترور رسول خدا زدن که پیامبر بعد مأمور به سکوت شد، اینا رو رسوا نکرد، علنا دست به ترور زدن، اوج گرفت. شما ببین در جنگ احد، در جنگ احد 300 نفر از 900 نفر برمیگردن از وسط راه، معلومه اقلا یک سوم مردم مدینه منافق بودن دیگه. اگه بخوایم حساب ریاضی حرف بزنیم، اقلا از لحاظ تعداد یک سومشون منافق بودن. یه دونه منافق برای یه جمعی بسه. حالا اگه یک سوم یه گروهی منافق باشن، وقت آیات شدید و ثقیلی که راجع به منافقین اومده، خب اینا پای منبر کی بودن؟ پای منبر رسول خدا بودن. معلومه که پس اون ور قضیه یه طرف هدایت، یعنی یه طرف هدایت این است که باید مربی خودش هدایت یافته باشه، اما این ور متربی هم باید عرض شود که زمینه داشته باشه. بذر کافی نیست، بذر تنها کافی نیست، بهترین بذر رو شما بنداز تو شوره‌زار، رشد نمی‌کنه. اینجا می‌فرماید که تو نمی‌توانی اینا رو هدایت کنی، یه آیه بیاری که اینا واجب الایمان بشن و تلزمهم و تلزمهم علی ذلک، الزام کنی. فإن الله سبحانه لم یرد منهم الایمان الا علی الاختیار منهم فلم یخلق آیه تجبر الناس علی الایمان. خدا هیچ آیه‌ای رو اصلا خلق نکرده که کسی رو مجبور کنه، یعنی یه آیه‌ای باشه که اگه اون بیاد دیگه اصلا طرف نتونه که ایمان نیاره. خدا همچین آیه‌ای خلق نکرده. ولو شاء الله لآمن الناس جمیعا، اگه خدا میخواست همه رو مؤمن میکرد، اما خدا نخواسته. فلتقه هؤلاء الكافرون بالمؤمنین، همه اینا مؤمن میشدن. بل فلا تبتئس ولا تجزع بإعراضهم فتكون من الجاهلين بالمعارف الالهیه. اگه ناراحت باشی نشانه جهل به معارف الهیه. معارف الهی رو کسی که معارف الهی رو نمیشناسد ناراحت میشه. خدا اینطور اراده کرده، خلاف اراده خدا که نمیشه. و اما محتمل له، یه احتمالی هم از که رو میگذاریم، میفهمد و من هنا یظهر ان المراد بالمشیعه ان یشاء الله منهم الاهتداء الى الایمان فیزتر رو الى القبول فیبتلى بذلک اختیار. همچین چیزی نیست. لکنه سبحانه فی ما یشابه الایه من کلامهی لم یبن عدم مشیت ذلک علی لزوم الاضطرار. حالا این تا همینجا باقی بماند. انشاءالله جلسه بعد ما میخواییم راجبه، چون بحث رو تازه رسوندیم به اول بحث، راجع به مشیت میخواییم بحث کنیم که مشیت جایگاهش کجاست، اختیار جایگاهش کجاست، جمع بین این دوتا چطوریه، چطور میشود بین مشیت و اختیار جمع کرد. هر وقت که میگه لو تو قرآن، ببین اصلا لو، کلمه لو، لو برای اموری که واقع نشده میاد. مثلا الان امروز شنبه است، میگم اگه دیروز پنجشنبه بود، مثلا امروز جمعه بود، خب دیروز که پنجشنبه نبوده پس امروز هم جمعه نیست. هر جایی که لو میاد اون امر واقع نشده و نخواهد شد. لو شاء الله، اگه خدا میخواست، از همین تا اینجاش چی میفهمید؟ خدا نخواسته. اگه خدا میخواست که نخواسته، لآمن من فی الارض جمیعا، همه ایمان میوردن. هر جا دیدین لو یعنی اتفاق نیفتاده، اگه اینجوری میشد اونجوری میشد، اینجوری نشده پس اونجوری هم نشده. همیشه لو این معنا رو با خودش داره. لولا علیون لعلک عمر، اگه علی نبود عمر هلاک میشد، ولی علی بوده. این معنی لوه. برای اینکه اگر حالا اجازه فرمایید، هر حرفی یه لوازمی داره. من فقط جواب اجمالیشو میدم، تفصیلیش بمونه. تفصیلیشو یه جای بحث کردیم تو بحث سوره اعراف. حالا به عنوان یک مجموعه شیطان انشالله میاد بیرون بعد تقدیمتون میکنیم. این بحث مفصلش اونجاست. من یه سوالی از شما میکنم. میشه توی این عالم بالا وجود نداشته باشه؟ شما بفهمید لازمه نبودن بالا چیه؟ یعنی شما یه چیزو بردارید از تو معانی، معنی بالا، بالایی که معنی مقابلش پایینه دیگه، بالا پایین، شما یه دونه رو بردارید چه اتفاقی میفته؟ این یه دونه رو بردارید چه اتفاقی میفته؟ خوب دقت کنید چه اتفاقی میفته. هیچ چیزی باقی نمیمونه. یعنی این عالم یه جوریه که شما یه موقع از تو این ساختمون یه دونه آجر رو برمیدارید، خب هیچ اتفاقی نمیفته. اما یه موقع این آجرها رو همه رو چیدین روی همدیگه، رفته تا آسمان، یه دونش بردین همه اونا میریزه پایین. شما اگه از این معانی عالم خلقت، حقایق عالم خلقت یه دونه رو بکشین بیرون، تمام این ساختمان به هم میریزه. این فرمایش که شما کردین، اگر اختیار نبود لازمه این کلمه شما اینه. این شما فهمید چرا خدا نخواسته؟ اگه خدا میخواست نتیجهش چی میشد؟ این بود که اختیاری در کار نبود. اختیار نباشد یعنی انسان نباشد، چون اصلا انسان تعریفش یعنی موجود مختار. شما وقتی میگین اختیاری نباشه یعنی انسان نباشه، پس زمینی نباشه، این زمین ما نباشه، پیامبری نباشه، کتابی نباشه. وقتی اختیاری نیست پیامبری دیگه فایده نداره. وقتی پیامبری نبود و کتاب نبود هدایت به درد نمیخوره. وقتی هدایت نیست و اختیار نیست و پیامبر نیست و کتاب نیست، بهشت و جهنم معنی نداره، عذاب و عقاب معنی نداره، سوال و جواب قبر معنی نداره، برزخ و قیامت معنی نداره، جمع کردن خلایق معنی نداره. همه این معانی باطل میشد. یعنی یک کلمه رو شما بکشین همه چیز رو کن فیکون کردین. لذا نمیشود که گفت اختیار نباشد، یه لوازمی با خودش داره. لازمش چیه؟ لازمش چیه؟ یعنی هیچ چیزی در کار نباشه. این میشه جواب عمیقش. حالا تفصیلی داره، اونو در بحث شیطان گفتیم، چون شیطان 6 تا سوال کرده، یکیش به همین سوال برمیگرده. 6 تا سوال اساسی کرده شیطان. این 6 تا سوال، سوال غالب مردمه تو سوره اعراف. حالا ان شاء الله ما تو همین سیر بحثمون میرسیم بهش. قبلا هم یه جای بحث کردیم تحت عنوان یه مجموعه مباحث به نام بحث انسان و شیطان، ان شاءالله بعدا به دستتون میرسه در آینده نزدیک. انسان و شیطان، اون بخش سوالات شیشگانه شیطان. شما بگیم مثلا یکی از مسائل این اصلا شری توی عالم نباشه، بهتر نیست؟ شیطان یکی از اشکالاتش به خدا اینه، میگه من شرم، خب چرا منو خلق کردی؟ یکی شری نباشه که بهتره که. اونجا حضرت علامه میفهمد خب این حرف لوازم داره. شر نباشه، وقتی شر نبود دیگه خیر معنی نداره که. خیر کجا معنی داره؟ وقتی شر معنی داره. وقتی که خیر و شر نبود خیری نیست. وقتی که دیگه دو راهی نبود، از این دو راهی یه راهشو حذف کنیم میشه یه راهی. یه راهی که دیگه اختیار نمیخواد، دیگه ثواب و عقاب نمیخواد، پیغمبر دیگه نمیخواد. مثلا بعد پیغمبر بیاد دیگه آقا این اتوبان قم منتهی به قم میشه. خب اتوبان قم منتهی به قم میشه دیگه، دو تا راه که نیستش که. وقتی دو راهیه من سوال میکنم، از این یکی برم یا از اون یکی؟ از این یکی برم میرسم اصفهان، از اون یکی برم میرم عراق. این دو راهیه. خب من اینجا دو راهی دارم، وقتی یه راهی دارم که یه راهی که بیشتر نیست که، پیغمبر نمیخواد، کتاب نمیخواد، بعدش دیگه اون وقت جزا نمیخواد، پاداش نمیخواد، بهش نمیخواد، جهنم نمیخواد. اینا یه لوازم پیدا میکنه که اون لوازمش مشکله. تمام عبارتی که مثلا به پیامبر خدا میفرماید که پیامبر یه موقع به دنیا مایل نشی، ولا تعد و عینا که انهم تورید و زینت الحیات دنیا وصبر نفسک مع الذین یدعونهم بالغداه و العشی. این سنخ از آیات پیامبر که اصلا به دنیا متمایل نمیشه. این آیات و امثال این آیات اینو اصطلاحا میگن اسباب ایاک اعنی و اسمع یا جار است. به تو میگم که همسایه بشنوه. ایاک اعنی و اسمع یا جاره. به تو میگم، ما تو فارسی میگیم به در میگیم که دیوار بشنوه. مگه پیامبر هم پیامبر همون پیامبری است که قرآن میفرماید ان نما یرید الله لیوسف انکم رئیس اهل البیت ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوا انک لعلی خلق عظیم. این اون وقت به دنیا میل پیدا میکنه. ذره ای حب دنیا در دل پیامبر خدا نیست. اینجا آیه میفرماید پیامبر یه موقع به دنیا میل پیدا نکنی، ولا تعد عینا که انهم ترید و زینت الحیات الدنیا. پیامبر که زینت دنیا رو نمیخواد. اینجا داره با رسول خدا سخن میگه ولی با ماست، مخاطب ماست. بخشی از آیات از این قبیل اینجوریه احکامش. بله، یعنی نتیجه این راه اینه. اگر کسی این گونه باشه این علامت جهل. همشون همینطوره. یعنی اگه این مسیر رو ادامه بدی، ادامه این مسیر جهل به معارف الهیه. پیامبری که همه حقایق عالم از کانال اون داره سرازیر میشه، یه جاهل نیستش که. اللهم صل علی